فن دوم منطق شفاء المقولات صفحه 13 سطر 3. ولأن الاشخاص اذا كانت غیر متناهیت فاخذت من حیث هی امورون من فاخذت من حیث هی امورون شارکت الانواع فسارت الامور غیر متناهیت و فی الانواع. سوال کرده بودیم که چرا در لغات لفظ مشترک راه پیدا کرده؟ چی شد که واژه الفاظی رو برای بعضی معانی گذاشت، دوباره همون الفاظ رو برای بعضی معانی دیگه جعل کرد تا مشترک لفظی به وجود بیاد؟ شخصی جواب داده بود که چون معانی یا به تعبیر خودش امور نامتناهی بودند ولی الفاظ متناهی بودند، ما ناچار شدیم یا واژه ناچار شد که الفاظ رو تکرار کنه، چون الفاظ محدود نمیتونستن تک تک و بدون تکرار معانی نامحدود رو اعلام کنند. ما ناچار برای معانی نامحدود ناچار شدیم الفاظ رو تکرار کنیم. که من وقتی میخواستم این مطلب رو توضیح بدم، یه مثالی زدم که در اون مثال هم معانی رو محدود گرفتم هم الفاظ رو محدود گرفتم و مقایسه کردم. گفتم مثلا فرض کنید معانی 10 تا، الفاظ 6 تا. وقت شما اگه بخواید تک تک الفاظ رو معرف معانی قرار بدید، 6 تا لفظ معرف 6 تا معنا میشه، 4 تا معنای دیگه بدون معرف میمونن. ناچارید که از اون 6 تا 4 تاشو دوباره به تکرار کنید که اون معانی 10 گانه معرف داشته باشن. جایی که یه طرف قضیه نامتناهی است، اگه بخوام مثال بزنیم و مطلب روشن کنیم باید به متناهی مثال بزنیم. میشد من بگم نامحدود را محدود نمیتواند معرفی کنه، خیلی هم راحت فهمیده میشد، ولی وقتی میخوام مثال بزنم باید بگم اون کثیر را قلیل نمیتواند معرفی کنه. یعنی هر دو رو محدود بگیرم، بعد یکی کثیر یکی قلیل، وقت بگم قلیل نمیتواند معرفی کند کثیر، اون وقت کاملتر فهمیده میشد. اینو بعضی ها گفته بودن، این جوابی بود که بعضی داده بودن و ما ازشون تعبیری به موجب میکردیم. سه تا اشکال گفتیم بر این جواب هست، که اشکال سوم مال خود ابن سیناست، اونو بعدن باید مطرح کنیم. دو تا اشکال دیگران گفتند. اشکال اول رو بر این مجیب وارد کردند، ما خوندیم، ابن سینا این اشکال رو نپذیرفت، جواب داد، اون تموم شد، دیگه تکرار نمیخواد. اشکال دومی بر این مجیب کردند که ابن سینا این رو هم میخواد رد کنه، به دو تا رد. یه رد رو ما دیروز خوندیم، اشکال دیگه دوباره مطرحش نمی کنیم، رد دوم رو میخوام امروز بخونیم. من اشکال رو تکرار میکنم. اشکال کرد، مستشل به این مجیب گفت، گفت اگر ما اسماء رو یا الفاظ رو میخواستیم برای اشخاص به کار ببریم، اشخاص نامحدود بودن، الفاظ محدود بودن، این الفاظ محدود نمیتونستن معرف اون اشخاص نامحدود بشند، ولی اگر ما بخوایم الفاظ رو برای انواع وضع کنیم، ما اگه بخوام الفاظ رو برای انواع وضع کنیم اشکال دیگه پیش نمیاد، چون انواع محدودند، الفاظ هم محدودند، محدود میتونه محدود رو معرفی کنه. اینم اشکال دوم بود. که به موجب میگفت چرا رفتی سراغ اشخاص؟ مگر الفاظ وزن میشن برای اشخاص؟ برو سراغ انواع، زیرا که الفاظ وزن میشن برای انواع. انسان برای نوع انسان وزن میشه، نه برای شخص. بعد که برای نوبت شد برای اشخاص هم میاد. مثلا درخت کاج مال تمام انواع درخت کاجه، اشتباه گفتم، تمام اشخاص درخت کاجه. اسم وزن شده برای نوع، بعد در شخص هم به کار میره. بنابراین اگر ما، البته قبولم داریم که برای اشخاص هم لفظ وزن میشه، ولی میگیم اگر الفاظ برای اشخاص وزن میشدند، چون اشخاص نامحدودند و الفاظ محدودند، اشکال توجیه شما درست میشد، جواب شما درست میشد. ولی این چنین نیست که الفاظ حتما برای اشخاص وزن بشن. ما الفاظ رو برای انواع هم وزن میکنیم و انواع محدودند، پس الفاظ محدود میتونن معرفه انواع محدود باشن. این اشکال دومی بود که شخص وارد کرد. اشکالش هم به همین صورت بود که نمیخواست بگه همه جا حرف شما و جواب شما باطله، میخواست بگه حرف شما و جواب شما در انواع کارایی نداره، در انواع جاری نمیشه، حالا در اشخاص جاری میشه. دست ما در اشخاص بسته است، احتیاج داریم که اشتراک درست کنیم، اما در انواع ما، در انواع ما احتیاج به اشتراک نداریم، چون الفاظ محدودند، انواع هم محدودند. ما میتونیم الفاظ محدود رو معرف انواع محدود قرار بدیم بدون احتیاج به تکرار. روشن چی عرض میکنم؟ در اشخاص اگر ما برای اشخاص بخوام الفاظ رو وضع کنیم، احتیاج به اشتراک داریم، همونطور که شما گفتید، اما در انواع احتیاج به اشتراک نداریم. اینم اضافه کنید و ما میبینیم در انواع هم اشتراک را پیدا کرده، پس معلوم میشه جواب شما کافی نبوده. جواب شما این بود که محدود نمیتونه معرفه نامحدود باشه، و ما میبینیم اشتراک در اونجایی هم که محدود میخواد معرفه محدود باشد را پیدا کرده، پس معلوم میشه علت اشتراک این نبوده که که محدود نمیتواند از عهده محدود بر نامحدود براید. ولی جایی داریم که محدود میخواد از عهده محدود بر بیاد که این میتونه، چرا اینجا اشتراک آمده؟ روشنه دیگه. ابن سینا اینو از شرم این جواب این اشکال قبول نداره، دو تا رد بر این وارد میکنه که ما رد دیروز خوندیم، دیگه اون تکرار نمیکنم. رد دوم بحث امروز ماست. ایشون میفرماد که اسما یا به قول شما الفاظ وزن میشن برای امور، یا وزن میشن برای اشخاص، یا وزن میشن برای انواع. اصلا در وضع واضح ما کاری به شخص و نوع نداریم، وضع میکنیم الفاظ رو برای امور. وقت امور تقسیم میشن به اشخاص و انواع. خب پس انواع مثل اشخاص قسمی از امورند و داخل در امورند. حالا ما میخوام الفاظ رو وضع کنیم، الفاظ رو میخوام وضع کنیم برای امور، به ماهی امور، نه به ماهی اشخاص. اگر بخوام الفاظ رو برای معانی و امور به ماهی امور وضع کنیم، هم اشخاص موضوع لهن، هم انواع با هم، اون وقت انواع میرن جز اشخاص یه مجموعه درست میکنند، مجموعه اشخاص و انواع، و این مجموعه نامتناهیه، این مجموعه نامتناهیه. وقت الفاظ متناهی میخوان وضع بشن برای افراد این مجموعه، که افراد این مجموعه هم اشخاصن هم انواع، اشتراک لازم میاد، پس حرف موجود درست شد. اشکال شما برش وارد نیست، چون شما رفتید سراغ انواع تنها، اشخاص رو گذاشتین کنار، گفتید الفاظ رو برای انواع بحث کنیم، در حالی که بحث در این نبود که الفاظ برای انواع بحث بشه یا برای اشخاص بحث بشه، بحث در این بود که الفاظ رو میخوام برای امور بحث کنیم. ما نمیخواستیم فقط انواع رو معرفی کنیم و نمیخواستیم فقط اشخاص رو معرفی کنیم، ما میخوام اموری که در جهان هست معرفی کنیم، اهم از اشخاص و انواع. امور هم یه جزش اشخاص، یه جزش انواعه. این مجموعه رو ملاحظه کنید، یعنی امور، این میشن موضوع له، الفاظ هم میشن موضوع. الفاظ محدودن، این مجموعه نامحدود. حالا میخواد تک تک الفاظ رو برای تک تک این مجموعه قرار بدید، کم میارید دیگه، الفاظ کم میان، ناچاریم از اشتراک استفاده کنیم. پس حرف این مجیب درست بود، اشکال این مستشکل وارد نشد. معلومه دیگه احتیاج به توضیح بیشتر نداریم. صفحه 13 است، این سطح سوم. بله، امور نامحدودند، مشکل به وجود میاد، مشکل به وجود میاد، نه که حل میشه. ولن اشخاص، اگر مطلب روشن نشده توضیح بدم دوباره، اگر حواس پرت شده نه بعد از کلاس، اما اگر نه مطلب واقعا من نتونستم توضیح بدم و مشکل حل نشد دوباره تکرار کنم، اما اگر برای یه نفر خاص روشن نشده من بعد کلاس توضیح میدم براش. صفحه 13 است، این سطح سوم. ولن اشخاص زاکانت غیر متناهیه، اگر اشخاص غیر متناهی بودند، فاخذت من حیث هی امور، اشخاص رو اخذ کردیم از این جهت که امورند، نه از این جهت که اشخاصند. اگر من از این جهت که اشخاصند اخذشون کنید دیگه انواع اخذ نمیشند، اما اگر از این جهت که امورند اخذشون کنید انواع هم داخل میشن، چون انواع هم امورند، چون انواع هم امورند، هم اشخاص امورند هم انواع امورند. اگر شما اشخاص رو به ماهی اشخاصون اخذ کنید انواع دخالت نمی کنند، اما اگر اشخاص رو به ماهی امورون اخذ کنید انواع هم دخالت می کنند، چون انواع هم امورند. لأن الاشخاص اگر غیر متناهی باشند، فا اخذت این اشخاص من حیثهی امورون، از این جهت که اموران اخذشون کنید نه از این جهت که اشخاصن، شارکت هر انواع، انواع با اونها مشارکت میکنن، یعنی انواع هم داخل میشن چون انواع هم امورند. وقت فسارت الامور غیر متناهیت در حالی که فی هر انواع، واو حالی است، امور نامتناهی میشن در حالی که انواع هم توناست. پس انواع میره جز نامتناهی ها، حالا الفاظ میخواد برای امور نامتناهی وضع بشه که انواع هم جزش هستند. خب الفاظ کم میاد، کلام مجیب تموم میشه، حرف مجیب درست میاد. و کانت الانواع، انواع داخل میشن در امور، و کانت الانواع از جمله اموری که لا تتنه هاست، انواع میرن داخل در امور میشن، امورم نامتناهی است. حالا باید ببینیم لفظ رو برای چی وضع میکنن، لفظ رو برای امور وضع میکنن یا برای اشخاص به ماهی اشخاصون یا برای انواع به ماهی انواعون. اگه برای انواع به ماهی انواعون بخوان وضع کنن، انواع متناهی هند. اگر بخوان برای اشخاص به ماهی اشخاصون وضع کنن، نامتناهی هند، ولی دیگه انواع داخلشون نیست. اگه بخوان برای امور وضع کنن نامتناهی هند، انواع داخله. پس در دو حال موضوع له نامتناهیه، یکی اونجا که بخواد وضع برای اشخاص باشه، اینجا موضوع له نامتناهیه، یکی اونجا که وضع برای امور باشه، اینجا موضوع لعن متناهیه با این فرق که اونجا که وضع برای اشخاص انواع داخل نیستند، اونجا که وضع برای امور انواع هم داخل هستند، ولی در هر دو صورت وضع برای غیر نامتناهیه. فقط اونجایی که وضع برای انواع تنها باشد موضوع لعن متناهیه. و فرض اینه که الفاظ رو برای امور داره وضع میکنه و امور هم نامتناهی هستند، مشتمل بر انواع هستند، پس الفاظ داره برای نامتناهی وضع میشه و الفاظ از عهده نامتناهی بر نمیاد چون خودش متناهیه، پس باید تکرار بشه و اگر هم تکرار شد اشتراک درست میشه. حرف موجیبم همین بود، پس حرف موجیب درست در آمد، اشکال شما هم برش وارد نشود. و تسمیه نامگذاری یا بگید وضع الفاظ، انما تقع علی الامور، الفاظ برای امور وضع میکنیم، من جهت ماهی امور لا من جهت ماهی اشخاص یا انواع. چون من جهت ماهی امور دارین وضع میکنید، پس انواع داخلند. اگر من حیثوی اشخاصون وضع میشدید، انواع داخل نبودند، ولی چون من حیثوی امورون دارین وضع میکنید، پس انواع داخلند. اگر انواع داخلند، انواع میرن جزء نامتناهی، میرن تو اون موضوع لحی که نامتناهی، اون وقت الفاظ میخواد وضع بشه برای نامتناهی. دیگه ما به انواع نگاه نمی کنیم، به اشخاص نگاه نمی کنیم، به امور نگاه می کنیم که نامتناهی هست و انواع هم رفتن تو این امور. الان شما میخواد وضع کنید نه برای انواع متناهی، بلکه برای امور نامتناهی که انواع رو در بر دارد. وقت الفاظ میشن متناهی، اون امور که مشتمل بر انواع نیز هستن میشن نامتناهی. لفظ متناهی رو اگه بخواد بر امور نامتناهی بس کنید، احتیاج به تکرار پیدا میکنید. پس اشکال شما بر مجیب وارد نشد، مجیب حرفش حده. دیگه امور هم مشتمل بر شخص هم مشتمل بر نوعه، یعنی امور رو هم میتونید اطلاق کنید بر اشخاص، هم میتونید اطلاق کنید بر انواع. امور یعنی اون چه در جهان هست، اون چه در جهان هست میشه امور. حالا میتونه شخص باشه، میتونه نوع باشه. ما و در وقت وضع داریم وضع میکنیم برای امور، نه وضع میکنیم برای اشخاص و نه وضع میکنیم برای انواع. اگر امور رو دارید لحاظ میکنید، انواع داخلند. اگر اشخاص رو لحاظ کنید، انواع داخل نیستند. ابن سینا میخواد انواع رو داخل کنه. تا انواع اگرچه محدودند، ولی وقتی داخل در امور شدن و جزء امور به حساب آمدن، دیگه بشن برن تو دریا حل بشن و بشن نامحدود. ابن سینا ببینید تمام تلاشش اینه که میخواد انواع رو ببره تو امور، انواع رو جدا نکنه. اگر لفظ برای اشخاص وضع بشه، انواع دیگه نمیاند، توی اشخاص داخل نمیشند. اما اگر لفظ برای امور وضع بشه، خب انواع جز امورن دیگه، میان تو امور. انواع وقتی آمد تو امور، آمد تو نامتناهی. اون وقت موضوع له نامتناهی داریم که بخشش انواع. لفظ رو میخوام برای این نامتناهی وضع کنیم، در حالی که لفظ متناهی است، احتیاج به تکرار پیدا میشه. اما اگر لفظ از اول بخواد برای اشخاص وضع بشه، اصلا انواع دخالت نمی کنند. انواع رو میتونید بگید متناهی هند و لفظ برای انواع اگه بخواد وضع بشه، برای متناهی وضع شده، اشکالی نیست. تمام تلاش ابن سینا اینه که انواع رو تو امور داخل کنه، و الا اگر موضوع لحره اشخاص بگیرید، انواع دخالت نمی کنند. اون وقت اشخاص میشه نامتناهی، انواع میشن متناهی. این مستشکل میتونه بگه برای انواع متناهی الفاظ متناهی کافی است، ولی ابن سینا میاد انواع رو میبره تو امور که موضوع له بشه نامتناهی، موضوع له میشه اشخاص به علاوه انواع، میشه نامتناهی. وقتی نامتناهی شده، وقت میتونه بگه الفاظ که محدودن از عهده این نامحدود و نامتناهی بر نمیاند. وقت اشکال اینجوری اشکال مستشری رفع میشه. خب روشن مطلب که اینشال فهازان الاعتراضان لا یک شفان ما فی هذا الغلط. این دوتا اشکال چون هر دوشون رد شدن، دوتا اشکالی که خوندیم هر دو رو رد کردیم، نمیتونن غلطی رو که در کلام مجیبه بیان کنند. پس ما برای غلط موجود در کلام مجیب باید راه دیگر رو طی کنیم. که ایشون وارد اشکال سوم میشه. این دوتا اشکال نتونستن غلط موجود در کلام مجیب رو کشف کنند. ولی کلام مجیب مشتمل بر غلط هست. بیان سوم اون غلط رو کشف میکنه. که ابن سینا میخواد با اشکال سوم این جواب مجیب رو باطل کنه. من این عبارت رو بخونم، اشکال سوم رو بعدا خواهم گفت انشاءالله. فهازان الاعتراضان، این دوتا اشکالی که ما بر این دوتا اشکالی که دیگران بر این جواب کرده بودن، لا یک شفان ما فی هازا، نمیتونن کشف کنن آنچرا که در هازا یعنی در کلام مجیبه. من الغلط بیان ماست، نمیتونن کشف کنن غلطی رو که در کلام مجیبه. بل وجه و بیان غلط یه تیکر جا بندازید، هو به ان الامور، وجهی که میتواند غلط موجود در این جواب رو بیان کند، هو به ان الامور و این کانته که بعدن باید بخونیم. حالا توجه کنید این فی اشتغال، جمله فی اشتغال رو میخوام معنا کنم. مجیب مشغول شد به اینکه علت بیاورد برای اشتراک. مجیب مشغول شد به تعلیل اشتراک. همین بود دیگه. ما ازش پرسیدیم چرا اشتراک، اون آمد چرا رو جواب بده، یعنی علت بیاره برای اشتراک. مشغول شد به تعلیل، یعنی علت آوردن برای اشتراک. تعلیلش هم این بود که اشیا غیر متناهی هست، اشیا یعنی امور، اشیا و امور غیر متناهی، نمی تعلیلش بود. ایشون می فهمد در این اشتغال غلطی وجود داشت که اون غلط رو می خوام توضیح بدیم. عبارت رو دقت کنید، فی اشتغال غلط وجود داشت در اشتغال کسی که مشغول شد به تعلیل ذالک. تعلیل ذالک یعنی علت آوردن اشتراک. وضع الفاظ مشترک، ذالک رو اشاره بگید به وضع الفاظ مشترک. او مشغول شد که تعلیل کند وضع الفاظ مشترک رو، علت بیاره برای وضع الفاظ مشترک. در این اشتغالش غلطی بود، چون اون غلطو این دوتا بیانی که گذشت نتونستن کشف کنند. من کون الاشیا غیر متناهی بیان تعلیله. اون تعلیلی که آورد چی بود؟ عبارت از این بود که اشیا غیر متناهی هند، در حالی که الفاظ متناهی هند، اون متناهی نمیتواند جواب این نامتناهی بدهد. ابن سینا مختصر گفت، یک مقدمه از مقدمات جواب گفت. جواب اینطور بود، اشیاء غیر متناهی یعنی یه مقدمه، الفاظ متناهی یعنی مقدمه دوم، مقدمه سوم این که متناهی نمیتواند جواب نامتناهی رو بدهد، نتیجه پس باید متناهی تکرار شود و اشتراک به وجود آید. این کل تعلیلش بود. ابن سینا میگه این تعلیل اون شخص مشغول به این تعلیل شد و این تعلیل مشتمل بر غلطه. عبارت توجه کنید، بل فی وجه، بل وجه و بیان الغلط، غلطی که وجود داشت، وجود داشت و من دارم میارم تا ببینیم بدانیم که فی اشتغال متعلق به کائنان مقدره، غلطی که کائن بود در حاصل بود در اشتغال کسی که مشغول شد به تعلیل ذالک، یعنی علت آوردن برای وضع الفاظ مشترک. بله خبر چی؟ چرا اون هو خبر وجه هو است، من الحاصل رو صفت گرفتم برای غلط، خبر نگرفتم. بل وجه و بیان الغلط الحاصل فی اشتغال، غلطی که این صفت دارد حاصل شده در اشتغال کسی که مشغول شده به تعلیل ذالک، یعنی علت آوردن برای وضع الفاظ مشترک، که علتش عبارت از این بود که اشیاء غیر متناهیه. غلط در این کاری که این آدم مرتکب شده هو ان الامور، اشکال سوم داره وارد میکنه. اشکال سوم اینه که واضع نمیخواد برای تمام اشیاء موجود در جهان لفظ وضع کنه. اصلا تمام اشیاء موجود در جهان بزنش خطور نمی کنه چه بخواد برایشون الفاظ وضع کنه. قبول داریم اشیاء موجود در جهان بی نهایت هند. به شخص و نوع هم کار نداریم، چون هم شخص میخواد موضوع له باشه هم نوع میخواد موضوع له باشه و اینا همه بی نهایت هند. اینا قبول داریم و قبول هم داریم که الفاظ متناهی هند و قبول هم داریم که متناهی از عهده نامتناهی برنمیاد، همینا رو قبول داریم. ولی آیا واضح میخواد برای نامتناهی وضع کنه؟ میخواد بی نهایت امر و بی نهایت شو تصور کنه برای هر کدومشون هم لفظ وضع کنه؟ مسلماً اینطور نیست. واضح یه چیزهایی به ذهنش رسیده بر اونها میخواد لفظ وضع کنه. بعدم افرادی که بعد از واضح میان اونام یه چیزهای جدیدی به ذهنشون میرسه، اونام یه وضع جدیدی میکنه، یه لغات جدید میارن. هیچ وقت تا اون آخر نامتناهی ها پیش این واضح روشن نمیشه، پیش این واضح یا واضح بعدی روشن نمیشن که احساس کنن احتیاج دارن لفظ برای نامتناهی وضع کنه. خیلی از اشیاء از ذهن اینا مخفیه و لفظ برش وضع نمی کنن. پس اشیایی که در مرعا و منظر واضحه و واضح آگاهی از اون اشیا داره، اشیا محدودن، الفاظ هم محدودن، این محدود رو بر اون محدود وضع میکنه. پس همه اشیا موضوع له نمیشند تا بگید اشیا نامتناهی هند، بلکه اون اشیایی که واضح ذهنش بهش رسیده اونها موضوع له میشند و اونها محدودند، الفاظ هم محدودند، محدود رو معرف محدود قرار میده، هیچ اشکالی نیست. پس این جوابی که مجیب داد باطل شد. مجیب فرض رو بر این گذاشت که همه اشیا نامحدودند و ما این فرض رو قبول کردیم، ولی اینطوری ادعا کرد که برای تمام نامحدود لفظ وضع میشه، اینو قبول نداریم. برای تمام نامحدود لفظ وضع نمیشه، بلکه برای محدودی از بین این نامحدود لفظ وضع میشه. وقت لفظ محدود میشه، موضوع لفظ محدود میشه، لفظ محدود میتونه موضوع الله محدود رو معرفی کنه. اینم جواب ایشونه. هو ان الامور و ان کانت غیر متناهیت، غیر متناهیت خبره، من حیث هی امور حالت جمله معترضه داره. عبارت اینطور نخونید من حیث هی امور غیر متناهیت، غیر متناهیتن وصل نکنید به امور. غیر متناهیتن خبر، غیر متناهیتن خبر کانته. غیر متناهیتن نخونید که صفت بشه برای امور. غیر متنایتن بخونید تا خبرش رو نکنید. خوبه که بعد از امور یه ویرگول گذاشته بشه. اگه مصحح این ویرگول رو میذاشت راحت بودیم. من خودم ویرگول گذاشتم که من حیثه امورون حالت جمله مترزه پیدا کنه. قبل از من حیثه امورون ویرگول گذاشته، بعد از من حیثه امورون هم خوب بود ویرگول میذاشت. چی فهمیدی؟ بین خطی تیره میشه گذاشت. بله، این امور ولو من حیثه امورون نه من حیثه و انواعون غیر متناهی هند، ولی فعنه ها یعنی این امور، فای فعنه ها بعد از این وصلی آمده من لکنه، این امور ولو از جهت امور بودن نامتناهی هند، ولی از جهت اینکه اسم گذاران این امور رو قصد می کنند متناهی هند، یعنی مقصود واضح متناهیه. امور هم نامتناهی هست، ولی اون اموری که واضح قصد کرده که لفظ برش وضع کنه اون امور متناهی هست. فإنها یعنی این امور من حیث یقصدها المسمون به تسمیه، از جهت این که اسم گذارانه به اسم به لفظ این امور رو قصد کردن، از این جهت متناهی هست. مسمون به تسمیه یعنی واضعین که اسم میذارن لفظ رو برای شیعی، اینها قصد میکنن اشیا رو، اون اشیایی که اینها قصد کردن اشیا محدودند، اشیا نامحدود نیستن. بنابراین الفاظ محدود در مقابل اشیاء مقصوده محدود، ولو اشیاء نامحدودند، ولی این الفاظو که برای اون اشیاء بس نمی کنند، الفاظو برای اشیایی که مقصودند و در اختیار واضح قرار گرفتند بر اونها داره من لوز می کنه. الفاظ محدودند، اون اشیاء مقصود هم محدودند. خب چرا مسمون یعنی واضعین واضعون فقط اونایی که قصد کردن وضع می کنند، چرا برای نامحدود وضع نمی کنند؟ می فهمند فإن المسمین یعنی کسانی که دارن اسم گذاری می کنند این امور را، لفظ وضع می کنند برای این امور، لیسو یشر اونفی ان یسمو کل واحد مما لا نهایت له، اینطور نیست که شروع کنند در اسم گذاری به تک تک اون اموری که نهایت ندارن، برای تک تکی اون امور لفظ وزن نمی کنن. فإن ذلک لا یخطر به بالهم، تک تک امور نامتناهی اصلا تو ذهنشون نمیاد که بخوان برش لفظ وزن کنن. فکیف یقصدون تسمیه له، چگونه قصد می کنن تسمیه له یعنی تک تک ممالا نهایت له، بل کل ما قصد تسمیته فهو متناهی، تمام اون اموری که قصد شده تسمیه اون امور یعنی وضع لفظ برای اون امور تمامشون متناهی هست. وقتی متناهی شدن قد کان یمکن ان یکون لکل واحد منه اسم مفرد، ممکن است برای هر یک از این متناهی ها، برای هر یک از این کل واحد من متناهی ها ضمیر منه برمیگرده به ما قصد، برای هر یک از این هایی که مقصودن ممکنه اسم مفرد و اسم جدایی وضع کنیم، دیگه احتیاج نداره که این اسم مفرد رو برای یکی دیگه تکرار کنیم. روشن مطلب. و دلیل و علا ذالک، به چه دلیل میگی که میتوانیم برای مقصودها الفاظ متناهی رو وضع کنیم؟ و دلیل و علا ذالک، این ذالک رو توجه کنید، برگردید به کل خط قبل، کل خط قبل این بود کل ما قصد تسمیته و فهو غیر متناهی، وقد کان یمکن ان یکون لکل واحد منه اسم مفرد، این ذالک رو اشاره بگیرید به کل این خطی که عربیش خوندم. دلیل بر این مطلبشون میگه اینه، همون جاهایی که لفظ مشترک وضع شده، معانیش رو به شما بدند. جایی که لفظ مشترک وضع شده معانیش رو به شما بدند. شما الفاظی رو بیارید که این معانی رو معرفی کنند. میبینید احتیاج به تکرار پیدا نمی کنید. تمام الفاظ مشترکه رو یا تمام اون معانی که الفاظ مشترک برشون وضع شدن اگه به دست شما بدن، شما میتونید جدا جدا برشون اسم گذاری کنید و احتیاج به تکرار ندارید. یعنی مثلا ملاحظه کنید لفظ این میگن 70 تا معنا داره، این 70 تا معنا رو در اختیار شما بذارن. مثلا فلان معنا هم، فلان لفظ مشترک هم چند تا معنا داره، معنا ها اون دارن بدن. فرض کن همه این معانی که با الفاظ مشترک افاده شدن به شما بدن، میشه مثلا 10,000 تا معنا. مثلا 10,000 تا معنا. حالا بگن برای این 10,000 تا معنا شما اسم وضع کنید، لفظ وضع کنید، هیچ احتیاج به تکرار ندارید. میتونید الفاظ جدیدی که در هیچ یک از اون در هیچ یک از کتابای لغت نیست بیارید، این 10,000 تا معنا رو به اون الفاظ جدیدی که خودتون اختراع میکنید معرفی کنید. یعنی الفاظ الان وضع شدن برای مثلا فرض کنید 10,000,000 معنا. 10,000 معناش الفاظ مشترکه داره، این 10,000 از بین اون 10,000,000 میکشن بیرون، میگن براش الفاظ وضع کنید. شما الفاظ جدید وضع میکنید، یعنی لفظ کم ندارید. ملاحظه میکنید چی از میکنم؟ 10,000,000 معنا داریم که مقصود ماست و ما کشفشون کردیم. بیش از 10,000,000 داریم، بی نهایت داریم، ولی 10,000,000 شما کشف کردید. این 10,000,000 کشف کردید، میخواد لفظ رو وضع کنید. واز آمده و لفظ رو تکرار کرده، 10,000 تاشو تکرار کرده. این 10,000 تا رو میدن به من و شما، میگن شما الفاظی رو اختراع کنید برای این 10,000 تا که دیگه تکراری نباشه. لفظ این رو 70 بار تکرار نکنید، لفظ این رو برای یکی از اینا بزنید 69 تا لفظ اختراع کنید. میتونید یا نمیتونید؟ میتونید. یعنی الفاظ اینقدر کم نیستند، بلکه به مقداری ما میتونیم اختراع کنیم که این 10,000 تا رو جواب بده. پس واضح ناچار نبود که الفاظ رو تکرار کنه، او میتونست 10,000,000 لفظ بیاره که آورد، 10,000 تا هم جدا بیاره که نیورد. پس واضح ناچار نبود لفظ رو تکرار کنه. مجیب گفت واضح ناچار بود لفظ تکرار کن، چه لفظ کم بود. جواب ما اینه که نه، ناچار نبود. همون جایی که لفظ تکرار شده و مشترک به وجود آمده، همون جایی که دست من شما بدن و ما قدرت ترکیب حروف رو داشته باشیم، میتونیم حروف رو ترکیب کنیم، اسماء جدیدی اختراع کنیم که واضح اختراع نکرده، بعد به توسط همون الفاظ جدید این 10,000 تا معنا رو افاده کنیم. و دلیل و علازالک، دلیل بر این که اون معانی مقصوده میتونستن با اسم مفرد و اسم مستقل افاده بشن و اسما و الفاظ کم نمی آمدن، دلیل اینه که اگر تو الان یعنی حالا که مشترک وجود دارد، اگر بخواهی لوشت، اگه بخواهی لعفرت، این لفرته جواب لوه، نه اگر بخواهی افراد رو، اگر بخواهی میتوانی جدا کنی لجمیع ما وقعت فیه شرکت و فل اسم، میتوانی جدا کنی اسمن مفردن. اسمن مفردن مفعول لفرته است، فل اسم متعلق به شرکته. اینا رو دقت کنی، میتوانی جدا کنی اسم مفرد رو، من اسم مفرد رو جلو معنا میکنم، لعفرت تا اگر بخواهی میتوانی جدا کنی اسم مفرد رو، این اسم جدا رو، برای تمام آن چه که واقع شده در اون چیز شرکت فعل اسم. تمام اونهایی که شرکت فل اسم دارن اگه دست شما بدن، برای هر کدومشون تک تک میتونید اسم مفرد بذارید. پس الفاظ کم نیستند، الفاظ جواب این 10,000 مورد مشترک رو دارن میدن. پس اون واضعی که این الفاظ تکرار کرده ناچار نبوده تکرار کنه، لفظ کم نداشته. به همین دلیل که اگه به شما بدن شما لفظ کم نمیارید، برای این 10,000 تا اسم اختراع میکنید. پس واضح میتونست اسم اختراع کنه، جهتی دیگه بوده که اسم اختراع نکرده و لفظ مشترک رو به کار برده. با این بیان ایشون جواب مجیب رو رد کرد. اون دو تا بیان رو برای رد جواب مجیب کافی ندید، این سومی رو گفت. میگه فهازل قول، هازل قول یعنی قول مجیب. اینا رو دقت کنید، این اسم اشاره ها و ضمیرها رو که من برمیگردونم تسامح نکنید درشون. فهازل قول یعنی این قول مجیب، انما یبطل من هازل وجه، باطل میشود از همین وجه سوم که من گفتم، نه اون وجه دوم و اولی که اونا گفتن. انما داره، فقط با همین وجه باطل میشه، نه با قول اول یعنی اشکال اول و با اشکال دوم. با اشکال اول و دوم برطرف نمیشه، با اشکالی که من گفتم برطرف میشه، باطل میشه. فهذا القول یعنی قول مجیب، فقط با همین وجه سومی که من گفتم باطل میشه، نه با وجه اول و دومی که دیگران گفتند. تا اینجا قول مجیب رو باطل کرد. حالا میگه که قول مجیب یه راه برای حلش هست که میتونیم از اون طریق بگیم قول مجیب حقه. و اون توجیهی که ما برای قول مجیب میاریم توجیه متکلفانه است، ولی بالاخره حل میکنه کلام مجیب رو، از اشکال خلاصش میکنه. اما اون راه حل چیست؟ میفهمد راه حل یکی از همون راه حل ها خودمونه که بیانش میکنیم. ما بیان میکنیم علت وضع الفاظ مشترک رو، قول مجیب رو در علت الفاظ مشترک قبول نکردیم، خودمون یه علت دیگه میاریم. میتونیم قول مجیب رو طوری توجیه کنیم که به علتی که خودمون میاریم برگرده. به همین جهت توجیه نمیکنه کلام مجیب رو، کلام مجیب رو توجیه نمیکنه، میگه برمیگرده به همون توجیهی که خودم میگم. بعدم شروع میکنه به توجیه خودش، خودش علت میاره که چرا الفاظ مشترکی به وجود آمدن و وضع شدن، خودش علت جدا میاره. قول مجیب رو برای علت وضع الفاظ مشترک قبول نمیکنه، ولی میگه میتونه برگرده به این حرفی که من میزنم. عبارت توجه کنید، و این کانه یمکن ان یعبر عن هذا القول، هذا القول یعنی قول مجیب، میتونیم از این قول مجیب عبارت بیاریم به عبارت دیگری غیر از اونی که خودش گفت، به طور علاوه من وجوه تکلف و تمهل. دقت کنید، مصحح در اینجا خیلی بد جای عبارت رو بریده. تمهل عطف بر تکلف نباید سر خط بیاد، باید متصل باشه. عبارت ایشون داره و تمهلو یستمر، اصلا تمام مطلب خراب میکنه. عبارت اینطور معنی میشه، یمکن ان یعبر عن هذا القول، یعنی قول مجیب رو ممکنه بیاریم به عبارت دیگر، با عبارت دیگه بیانش کنیم، اما علاوه من وجوه تکلف و تمهل، یعنی یه وجه متکلفانه، وجهی که همراه با تمهله. تمهل یعنی حیله به کار بردن، همون تکلفه، همون معنی تکلفه، یعنی با سختی، با دشواری، با حیله، با دست بردن و توضیح مفصل دادن و بیانات دیگر، خلاصه تکلف آمیز. که یستمر، این یستمر صفت بر اون وجهه، وجهی که اگرچه متکلفان است و متمهلان است، ولی یستمر یعنی دیگه باطل نمیشه، استمرار پیدا میکنه، میتونیم این وجه رو ادامه بدیم، ابطالش نکنیم. وجه متکلفانه ای که یستمر، یعنی بتونه باقی بمونه، بتونه استمرار پیدا کنه، دیگه ابطال نشه. خب ولو ممکن است که چنین عبارتی بیاریم و قول مجیب رو با این عبارتی که میاریم معنا کنیم، الا انهو، انهو یعنی اون وجهی که متکلفان است و عبارت دیگر قول مجیب است، یرجع الى بعض ما نرید و انوتیه من السبب. من السبب بیان برای ماست، لذا ما رو بانه سبب میگیرم، من السبب منو نمی کنم. الا انهو یعنی اون وجه متکلفانه که در توجیه کلام این مجیب گفته می شود، رجوع می کند به بعضی از سببهایی که ما می خواهیم به شما عطا کنیم برای جواب اون سوال که چرا مشترک وضع شد. ما می خواهیم جوابی رو در مقابل اون سوال به شما عطا کنیم، می خواهیم جواب بدیم. بعضی از اسبابو که ذکر می کنیم، اون بعضی اسباب میشه توجیه برای کلام این مجیب، برمیگرده اون توجیهی که برای کلام مجیب میکنیم برمیگرده به همین به بعضی اسبابی که ما میخوام به عنوان جواب سوال ذکر کنیم. سبب، اسباب یعنی سبب وضع لفظ مشترک، سبب وضع لفظ مشترک رو ما میخوام عطا کنیم. چند تا سبب میاریم، چند تا سبب میاریم، حالا بعدم میخونیم انشالله. توجیه کلام مجیب به بعضی از این سبب ها برمیگرده، لذا دیگه ما لازم نیست کلام مجیب رو توجیه کنیم، همون سبب ها رو ذکر میکنیم، کلام مجیب هم دربر داره، منتها کلام مجیب اصلاح شده نه کلام مجیب اشکال شده. فنقول بله من از سبب فی زالک، فی زالک، زالک اشاره داره به وضع لفظ مشترک، سبب در وضع لفظ مشترک. ما سبب در وضع لفظ مشترک رو بیان میکنیم، چند تا سبب میگیم. یکی از سببها میتونه مرجع کلام این مجیب باشه، کلام مجیب رجوع کنه به این سببی که ما ذکر میکنیم. فنقول که بیان خود ایشونه که در این بیان سبب وضع الفاظ مشترک رو ذکر میکنی، انشاءالله جلسه آینده میخونیم. بس امروز سخت نبود، ولی من گمان میکنم از اول تا آخر شما